بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت جلسه 257 صفحه 224 سطر دهم. استاد انصاری 18/10/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. بخش صوت.
الله تعالى لقدرته عليه واستحيي منه لقربه من حضرت سجاد علیه السلام فرمود از عذاب الهی که نتیجه اعمال خود ما هست بترس، چون خداوند متعال بر تو قدرت دارد و در پیشگاه پروردگار دارای حیا باش. لقربه منک، برای اینکه خداوند متعال به تو نزدیک است. مما نفل جزءه به قول مطلقی محاذیات و هل جهات فسقی برهان و قطع و تناسب نفا معتقد النظام مع ما سلفا. مما نفل جزء الذي لا يتجزا بقول مطلق اي سواء كان في ضمن الجسم او منفردا محاذیاته الجهات فسق فإن كل متحيز بالذات لابد أن يكون ما يحاذي منه جهة الفوق غير ما يحاذي منه جهة التحت وكذا باقي الجهات الست فيكون منقسما ولو وهمن و فرزن. برهان و قطعین سلام علیکم و برهان و تناسبین نفا معتقدن نظام من ان الجسم مؤلف من اجزاء غیر متناهیه مع ما سلفا من البراهین. اما برهان القطع فتقريره أن أجزاء الجسم لو كانت غير متناهيتين لم يمكن قطع مسافة معينة في زمان متناهين إذ لا يمكن قطعها إلا بعد قطع نصفها ولا قطع نصفها إلا بعد قطع نصف نصفها وهكذا. و يستحيل ان يبلغ النهايه فان الاجزاء عنده بالفعل و يترتب عليه الا يلحق السريع البطيء اذا تخلل بينهما مسافه معينه بل لا يلحق السريع يا بل لا يلحق السريع الواقف وقد ضرب له مثل وهو أن قائلا قال إني لهست في بعض مطاره النظر ذرة يسير عليها بغل وهو لا يفرغ عن قطعها البتتة لأنها مركبة مما لا يتناها. و اما برهان التناسب فتقريره ان نقول اولا الجسم المؤلف من اجزاء متناهيه موجود ولو في ضمن جسم اخر اذ لا كثره الا والواحد فيها موجود فاذا اخذ منها احاد متناهيه امکن ان یترکب فیحصل منها حجم لانها اجزاء مقداریتون ثم نعمم الحکم بتناهی الاجزاء فی سایر الاجسام لان نقول هذا الجسم له حجم متناهن و اجزاء متناهیتون و الجسم الذي هو محل النزاع له حجم متناهن لتناهی الابعاد و اجزاء غیر متناهیه على زعم النظام ولا شك ان ازدیاد الحجم بحسب ازدیاد الاجزاء فيكون نسبة الحجم الى الحجم كنسبة الاجزاء الى الاجزاء لكن نسبة الحجم الى الحجم نسبة متناهن الى متناهن و نسبة الاجزاء الى الاجزاء نسبة متناهن الى غیر متناهن فيكون نسبة المتناهي الى المتناهي كنسبة المتناهي الى غیر المتناهي و هو باطلون. در جسم طبیعی 6 قول بود، 3 قول مربوط به متکلمین، 1 قول مربوط به زیمقراطیس و 2 قول هم مربوط به حکما. اما حکما مشایین از حکما که اعتقادشون در باره جسم طبیعی اینه که جسم طبیعی مرکب است از هیولا و صورت، مرکب است از هیولای اولا و صورت جسمیه، و مرحوم حاجی علیه الرحمه هم در این کتاب همین قول حکمای مشا را میپذیره. قول دوم قول اشراقیین از حکماست که معتقدند جسم طبیعی تنها صورت جسمیه است و لیس الا، بسیط است، مرکب نیست. جسم طبیعی عبارت است از صورت جسمیه که امتداد جوهری باشه. این دو قول مربوط به حکماست و بنابر این دو قول جسم پیوسته است و هیچ گونه خلل و فرجی درش نیست، اتصال و پیوستگی درش هست. و اما سه قولی که مربوط به متکلمین هست، اگر چنانچه شهرستانی صاحب ملل و نهل را هم از متکلمین حساب بکنیم، جمهور متکلمین معتقدند که جسم طبیعی مرکب است از اجزاء لا یتجزای متناهی. جسم طبیعی مرکب است از اجزاء لا یتجزا، اما این اجزاء لا یتجزایی که تشکیل دهنده جسم طبیعی هستند متناهی هستند. در یه جسمی 1000 تا 2000 تا مثلا هر چه هست. و اما نظام که اون هم از متکلمین هستش، او معتقد است که جسم طبیعی مرکب است از اجزاء لا یتجزا و این اجزاء لا یتجزا هم غیر متناهی است. یه قطره آب مرکب است از اجزاء لا یتجزایی که تعداد و شماره اونها هم غیر متناهی هست. شهرستانی صاحب ملل و نهل معتقد است بر این که، و البته متکلمین که میگن جسم مرکب است از اجزاء لا یتجزای متناهی، میگن این اجزا الان بالفعل، یعنی در جسم اینها از هم جدا هستند، چیزی که از پهلوی هم چیده شده، اتصالی در جسم است. نظام زادت تنبوره نقمتن اخرى و گفته که جسم طبیعی مرکب است از اجزاء لا یتجزا و این اجزاء لا یتجزا هم غیر متناهی است و این اجزاء غیر متناهی هم بالفعل در جسم طبیعی موجوده. و اما عرض میکنم که و اما قول زیمقراطیس، زیمقراطیس یونانی، او معتقد است که قول شهرستانی عرض میکنم عبارت از این معناست، او هم معتقد است که جسم طبیعی متصل است و اتصال و پیوستگی درش هست، گسستگی و انفصال درش نیست، و این جسم طبیعی که الان پیوسته و متصل هست قبول می کند انقسامات متناهیه را، تا حدی قبول تقسیم می کنه و به جایی می رسه که دیگر قبول تقسیم نمی کنه، بخلاف حکما که شاید هم مشائینشون و هم اشراقیینشون میگن جسم قبول می کند تقسیمات را الا مالا نهایت له، تا تقسیم خارجی ممکن است، تقسیم خارجی وقتی نشد تقسیم وهمی و فرضی و عقلی. و اما زیمقراطیس معتقد است که جسم طبیعی مرکب است از اجزاء صغار سلبه، یعنی مرکب است از اتم ها. و فرق قول زیمقراطیس با قول نظام یا متکلمین اینه که او معتقد است که جسم طبیعی مرکب است از اجزاء صغار سلبه ای که این اجزاء صغار سلبه جسمند، اما متکلمین میگن اجزاء الهی تجزا جسم نیست. یکی همین که متکلمین معتقدند که اجزاء الهی تجزا اصلا تقسیم پذیر نیست، نه تقسیم خارجی و نه وهمی و نه فرضی و نه عقلی. و اما زیمقراطیس معتقد است که این اجزاء صغار سلبه تقسیم خارجی نمیپذیره، اما تقسیم وهمی و فرضی و عقلی میپذیره. پس دو فرق است بین قول زیمقراطیس و قول متکلمین. بنابراین اقوالی که در جسم طبیعی هست شش قول میشه: قول اشراقیین، قول مشائین که اینها البته جسم را تقسیم پذیر میدونن الا مالا نهایت له، و قول زیمقراطیس که جسم را مرکب از اجزاء صغار سلبه میدونه و اینها را جسم میدونه و میگه تقسیم خارجی نمیپذیرن اما تقسیم وهمی و فرضی میپذیرن، و قول صاحب ملل و نهل شهرستانی که معتقد است که جسم الان پیوسته است و قابل تقسیمه، اما این تقسیمات متناهی است، به جایی میرسه که دیگر این تقسیمات متوقف میشه. و قول نظام که معتقد است جسم طبیعی مرکب است از اجزاء الهی تجزا و این اجزاء الهی تجزا بالفعل در جسم، این اجزا موجوده، پیوستگی در جسم نیست و این اجزا هم غیر متناهی است. اما متکلمین میگفتن جسم مرکب است از اجزاء الهی تجزا که الان هم بالفعل در جسم موجوده اما متناهی هستن. عرض میکنم که حالا مصنف علیه الرحمه برهان تفکک و رها و برهان نفی و دائره را اقامه کردن بر نفی جزء لایتجزا به طور مطلق، جزء لایتجزا. حالا این اجزاء الهی تجزا متناهی هستن در جسم یا غیر متناهی هستن چنانچه نظام میگه. یه برهان دیگری هم باز اقامه میکنن بر بطلان جزء الهی تجزا، اما از این که این اجزاء الهی تجزا متناهی باشن به گفته متکلمین یا غیر متناهی باشن به گفته نظام، و اما از این که این جزء الهی تجزا یه دونه جزء خودش تنها باشه یا در ضمن جسمی باشه، این برهان سوم هم مربوط به بطلان جزء الهی تجزاست به طور مطلق. و اون اینه که لا شک در این معنا که این اجزاء الهی تجزا خود متکلمین میگن قابل اشاره حسیه هستن، یعنی زی وضعن، وضع دارن، یعنی قابل اشاره حسیه هستن. وقتی قابل اشاره حسیه شدن ما میتونیم بگیم که این جز به اون جز نزدیکه و از این جز دوره، یا این جز پهلوی اون جزه پهلوی این جز نیست، یا این جز روی اون جز قرار گرفته، یا این جز زیر اون جز قرار گرفته، یا این جز در طرف شمال این جز قرار گرفته، این جز در طرف جنوب اون جز قرار گرفته. اگرم کسی بگه که اینها هیچ گونه حجمی ندارن، اینکه هیچ بر هیچ همین اجزاء لا یتجزا هستن که جسم حجمدار را تشکیل میدن و خودشون هم میگن قابل اشاره حسیه هستن و متحیز به ذاتن. اینها را جوهر میدونن، جوهر فرد میدونن متکلمین، و در تعریف جوهر هم میگن متحیزون. پس تحیز خود متکلمین در تعریف جوهر به کار میبرن و این اجزاء لا یتجزا جو متحیز به ذاته، به خلاف عرض که متحیز بالعرضه. پس این اجزاء لا یتجزا متحیزن، مکاندارن، جادار هستن و قابل اشاره حسیه هستن. در این جزء لا یتجزا، اون جزء لا یتجزا، اون جزء لا یتجزا. وقتی اینجور شدن جهات پیدا خواهند کرد، جهات ست پیدا می کنن: فوق، تحت، یمین، یسار، خلف و جلو. مثلا اینها جهات ست پیدا می کنن. وقتی جهات ست پیدا کردن، هر جزء لا یتجزایی یه برش به طرف بالاست، یه برش به طرف مثلا یمینه، یکی به طرف یساره، یکی به طرف مثلا خلف هست. اینجوری وقتی اینجوری شد، محاذیاتی پیدا میکنه. محاذات، محاذ، مثلا این طرف محاذی با طرف بالا هست، اون طرف محاذی با طرف پایینه، اون طرفش محاذی با طرف یمینه، اون طرفش محاذی با طرف یساره، اون طرفش محاذی با طرف خلفه، اون طرفش محاذی با طرف مثلا جلو هست. اینجوری وقتی اینجوری شد، پس بنابراین جزء لا یتجزا خواه خودش تنها باشه، خواه در ضمن جسمی باشه، این بر و اون بر داره، بلکه این برها و اون برهایی داره. طرف یمینش، طرف شمالش، طرف خلفش، طرف جلو، طرف بالا، طرف پایین. وقتی اینجور شد منقسم میشه و متجزی میشه، ولو وهمن، ولو وهمن. برای این که اون طرفی که رو به بالاست غیر از اون طرفی است که رو به پایینه، اون طرفی که رو به یمینه غیر از اون طرفی است که رو به یساره، و هاکذا. وقتی هر چیزی که این بر اون بر پیدا کرد، این طرف و اون طرف پیدا کرد، خب تقسیم میشه، از وسطش میبریم تا این طرف یه طرف بیفته، اون طرف هم یه طرف. اون طرفش که رو به یمینه یه قسمت، این طرفش که رو به یساره یه قسمت باشه. پس بنابراین از اون ره گذر که اجزاء لا یتجزا و جواهر فرد جوهرن، متحیز به ذاتن، زیوزن، قابل اشاره حسیه هستن، جهات دارن، محاذات هایی با جهات های ششگانه دارن، و همین محاذات هایی که با جهات ششگانه دارن باعث این معنا میشه که اینها متجزی و منقسم باشن، ولو وهمن، ولو فرزن. برای اینکه این طرف غیر از اون طرفه، اون طرف غیر از اون طرفه. چه اشکالی داره؟ خیلی جوهرها هستن، این کتاب هم جوهر قابل اشاره حسیه هست. این کتاب بنده اشاره بهش میکنه، جوهر هم هست، قابل اشاره حسیه هم هست. عرض میکنم بله، جواهر مجرده دارای وضع به این معنا نیستن، یعنی قابل اشاره حسیه نیستن. البته وضع به معنای مقوله هم، وضع تمام المقوله و وضع جزء المقوله هم ندارن، چون وضع به سه معنا اطلاق میشه. وضع به معنای تمام المقوله، یکی از مقولات تسع عرضی هست. وضع به معنی جزء المقوله، یا وضع به معنی قابل اشاره حسیه بوده. بله، جوهر مجرد اینطور نیست، اما جوهرهای مادی اینجوره. جسم حساب بفرما، جوهر فرد حساب بفرما، قابل اشاره حسیه. عرض میکنم که این سه برهان مرحوم حاجی اقامه فرمودن بر ابطال جزء لا یتجزا به طور مطلق. حالا دو تا برهان میخوان اقامه بفرماین بر بطلان قول نظام بالخصوص. چ چون نظام معتقد است بر اینکه جسم طبیعی مرکب است از اجزاء لا یتجزای غیر متناهی. حالا اون براهینی که تا کنون اقامه شده که جزء لا یتجزا را ابطال میکنه، خواه متناهی باشه در جسم، خواه غیر متناهی باشه. اما نظام حرف زیادی داره و اون اینه که جسم طبیعی مرکب است از اجزاء لا یتجزا و این اجزاء لا یتجزا هم غیر متناهی است. در یه قطره آب یا در یه دونه خشخاش هم این اجزاء غیر متناهی است. عرض میکنم خب حرف خیلی عجیب و غریبه. ایشون دو تا برهان اقامه میکنه، اینی که برهان قطع، یکی برهان تناسب. برهان قطع اینه که لا شک در این معنا که ما در عالم حرکت هایی میبینیم، یه متحرک در یه زمان معین مسافت معینه را طی میکنه، یه متحرک از اینجا تا مدرسه فیزی یه 5 دقیقه حرکت میکنه، اینا را ما میبینیم، بالحس و العیان مشاهده میکنیم و نمیتونیم انکارش بکنیم. و اما اگر چنانچه حرف نظام قبول بکنیم، اصلا هیچ متحرکی در هیچ زمانی هیچ مسافتی را نباید طی بکنه، نباید بتونه طی کنه. و حال این که ما میبینیم متحرک های انسان ها، حیوان ها، اتومبیل ها در زمان های معینی مسافت های معینه را طی میکنه. و اگر ما قائل به قول نظام بشیم و جسم را مرکب از اجزاء لا یتجزا بدانیم و غیر متناهی، اصلا از این حسینی یک قدم هم نمیتونیم بیرون بگذاریم. چرا؟ برای که همون جایی که برای که مثلا اگر 1 متر بخوایم طی کنیم، 1 متر از مسافت، البته مسافت همون مکانه در وقتی که متحرک در او حرکت میکنه، لذا مسافت عین مکان نیست. مکان بین قم و تهران مسافت است به اعتبار این که متحرک در او حرکت میکنه. حالا 1 متر میخواییم طی بکنیم یا 1 وجب، 1 وجب میخواییم طی کنیم، چجوری حال طی کنیم؟ این 1 وجب، 1 وجبی که بین حسینیه و مدرسه فیزیه هست، این 1 وجب مکان هست، زمین، جسمم که مرکب است از اجزاء لا یتجزا، اجزاء لا یتجزا هم که غیر متناهی است به گفته نظام. چطور طی کنیم؟ چجور این 1 وجب چون اجزاء غیر متناهی داره، از هر جزئیش که ما عبور بکنیم به جزء دیگری، به جزء دیگری، به جزء دیگری، 1000 سال ما بخوایم این وجب رو طی بکنیم نمیتونیم. چرا؟ برای اینکه عرض کنم خودش که غیر متناهی است، نصفش هم غیر متناهی است، نصفش هم غیر متناهی است و هاکذا. چجوری طی بکنیم؟ اجزا که اجزا الی این یه وجب زمینی، یه وجب اسفالتی که ما میخواییم حالا طی کنیم و درش حرکت کنیم برسیم به مدرسه فیزیه، یه وجبش این مرکب است از اجزا الی تجزا و جواهر فرد. تعداد این جواهر فرده هم که غیر متناهی است الی ما لا نهایت له. خب حالا ما بگیم نصفش رو طی کنیم، ما نمیتونیم ایران طی کنیم مگر اینکه نصفش رو طی کنیم، نصفش هم نمیتونیم طی کنیم مگر نصف رو طی کنیم و هاکذا. و همش هم غیر متناهیه، ما که نمیتونیم بگیم این وجب اسفالت خودش غیر متناهی اجزایش، اما نصفش اجزای نصفش متناهیه. برای که اگر چنون که اجزاء نصفش متناهی شد، اجزاء خودش هم متناهی خواهد بود. این قطعه، این قطعه یه وجبی، یه متری میخواییم طی کنیم نمیشه. چرا؟ برای که مرکب است به گفته او از اجزاء لا یتجزای بالفعل غیر متناهی، بالفعل ها و کما میگن از اجزا غیر متناهی، اما بالقوه. الان جس پیوستگی داره، اتصال داره، یک قدم میگذاریم از اینجا یک قدم هم اونجا میگذاریم. اما نظام که میگه مرکب است از اجزا الهی تجزا و این اجزا الهی تجزا بالفعل در این جسم موجوده و غیر متناهی است، چجوری میشه طی کرد؟ البته در مثل کتاب شرح مواقف، شرح مقاصد، اینها عرض میکنم که ادله هم ذکر کردن که که باید در کتب کلامی مثل شرح مقاصد و شرح مقاصد تفتازانی و شرح مواقف میرسید شریف گرگانی باید در اونجا دید، چون عقاید اونها در اونجا ذکر شده. اما خب ادله شونم معلومه که ادله قابل توجهی نیستش. اما خب اونها هم ادله اقامه کردن، شاید در شرح تجرید قوشچی و امثال اینها مثلا ذکر شده باشه، اما در شرح مواقف و مقاصد جاش اونجاست. البته اون که قدرت، هیچ کس انکار قدرت حق تبارک و تعالی نداره. حالا آخری این بحث شاید ما اگر حیاتی باقی موند و توانستیم عرض بکنیم که متکلمین برای چه قالب جزء الهی تجزا شدن، و البته اینم حرفیست روشن باید دقت بشه، همینجور هم نمیشه گفت که حالا متکلمین، اینم حرفیست، اونم یه مطلبیست، ببینیم باید دقت بشه در اینجا در علوم عقلی باید دقت بشه ببینیم حرف متکلمین درسته درست نیست. عرض میکنم که به در اینجا مرحوم حاجی میفرمایند بله یه طنزی هم گفتن، و اون طنز اینه که کسی گفته بله من در بعضی جاها دیدم که روی یک ذره ای، یک خاطر داره روی یک ذره ای راه میره مدت ها و نمیتواند این ذره را طی بکنه. و معروف هم هست که در یونان یک کسی بوده به نام اخیلوس. اخیلوس یه پهلوانی بوده خستگی ناپذیر و قهرمان دو بوده. اخیلوس یونانی قهرمان دو بوده و خستگی ناپذیر بوده، پهلوانی بوده، و برای این که قول نظام مثلا باطل باشه میگن بله اگر اینجور باشه اخیلوس هم به یه سلحفات نمیرسه. سلحفات همون لاک پشته، لاک پشت به حرکت میفته که چقدر کند راه میره، وقت اخیلوس یونانی اون پهلوان دو خستگی ناپذیر هم از دنبالش حرکت کنه هیچگاه به اون نخواهد رسید، یا اتومبیل به یه مورچه نخواهد رسید. اینجوری میشه. و اما برهان تناسب، حالا ببینیم ما میتونیم این را بخونیم قسمت چطور؟ نه اتفاقا اگر یه کسی نمیشه خود جو اجزا لایت غیر متناهیست، اگر یه آدمی در اونجا ایستاده باشه و یه اتومبیل سریع و سریع هم حرکت بکنه به اونم نمیتونه برسه، و بینشون یه وجب هم بیشتر نباشه به اونم نمیتونه برسه. چجور این اجزا؟ اجزا که غیر متناهیه بالفعل هم هست، چطور بهش برسه؟ چطور تیک کنه؟ بله ها، چون ما متحرک هایی داریم در زمانهای معین طی مسافت های معینه میکنن، میگیم این کان قول النظام ثابتا و صحیحا لما کانت الحرکت المعینه فی زمان معین فی مسافت معینه، لکن الحرکت المعینه فی زمان معین فی مسافت معینه متحققت فقول النظام غیر صحیحت، با قیاس استثنائی مما نفل جزء الذي لا يتجزا بقول مطلق اي سواء. آقا باید سواء بخونیم یا سواء؟ ایها الادباء العظام، یا ایها العزیز افتنا، فتوا بدهید بفرمایید. بله بله، بسیار شاهد خوبی از قرآن کریم، از چیزهایی که نفی می کند جز الایت جزا را به قول مطلق، ای سوا اون کان فی ضمن الجسم او منفردن، اجزا الایت جزایی که در ضمن جسم طبیعی، یعنی یه دونه تک تنها باشه. حالا از چیزهایی که نفی می کند جز الایت جزا را چی چیه؟ محازیاتهل جهات فسق، از چیزی که نفی جزء الهی تجزا می کند محاذات های آن جزء الهی تجزاست با جهات ست فسق، پس اعتماد پیدا بکن تو به این برهان. حالا چجوری؟ فإن كل متحيز بالذات لابد أن يكون ما يهازي منه جهة الفوق غير ما يهازي منه جهة التحت وكذا باقي الجهات الست. برای که هر متحیز به ذاتی مثل جوهر، مثل جسم مثل جوهر، حالا خود متکلمین هم جز الهی تجزا را جوهر میدونن و میگن جوهرم متحیزه، چون جوهر مادیه متحیزه. برای که هر متحیز به ذاتی، البته عرضم متحیزه اما متحیز به ذات نیست، به تبع جوهر متحیزه، مکاندار هست. طرفی که ناچار باید آنچه محاذیست از آن متحیز به ذات با جهت فوق غیر از اون طرفیش غیر از اونی باشه که محاذیست از اون متحیز به ذات با جهت تحت، اون طرف رو به بالا، این طرفش رو به پایین. و کذا باقی الجهات ست، همینطور یمین و یسار و همینطور خلف و امام، اینجوری فیکون و منقسمن. پس این متحیز به ذات، این جزء الهی تجزا، این جوهر فرد، چون قابل اشاره حسیه از خودشون میگن متحیز به ذاته، پس میشه منقسم ولو وهمن و فرزن. اولا که میشه یک وسیله باشه که بیم این وسط این دو طرف بزنیم، در خارج تقسیمش کنیم. حالا اگر تقسیم خارجی هم نپذیره، تقسیم وهمی که میپذیره، اون طرفی که رو به طرف بالاست غیر از طرفی که رو به طرف پایینه. اینم برهان سوم بر بطلان جزء الهی تجزا به طور مطلق. برهان و قطعین و برهان و تناسبین نفا معتقدن نظام من ان الجسم مؤلف من اجزاء غیر متناهیه مع ما سلفا من البراهی. الف سلفا الف اطلاقه، مع ما سلفه. برهان قطع و برهان تناسب ابطال می کنند معتقد نظام را و قول نظام را، که عبارت از این است قول نظام که جسم طبیعی مؤلف و مرکب است از اجزاء لا یتجزای غیر متناهیه بالفعل. حالا برهان قطع و برهان تناسب معتقد نظام را ابطال می کنند با براهینی هم که گذشت، براهین سالفه هم باز معتقد نظام را ابطال می کنند، چون وقتی جزء الهی تجزا ابطال شد دیگه جزء الهی تجزای نمی مونه، نیست، تا متناهی باشه یا غیر متناهی باشه. اما این دو تا برهان اختصاص به قول نظام داره، اختصاص به ابطال قول نظام داره. اما برهان القطع فتقریره، تقریر این برهان، ان اجزاء الجسم لو کانت غیر متناهیتن، اگر اجزاء جسم غیر متناهی باشه و بالفعل باشه، لم یمکن قطع مسافت معینت فی زمان متناهن. مسافتی اینجا تا مدرسه فیزیه در یه زمان متناهی هیچگاه انجام پذیر نیست. از لا یمکن قطعها الا بعد قطع نصفها ولا قطع نصفها الا بعد قطع نصف نصفها و هاکذا، زیرا که ممکن نیست قطع این مسافت معینه مگر بعد از قطع نصفش، و ممکن نیست قطع نصفش مگر بعد از قطع نصف نصفش و هاکذا، همینجوری. فیستهیل و ایبلغ النهایه، پس محال است که چنین متحرکی به نهایت برسه. فإن الأجزاء عنده بالفعل، چون اجزا را غیر متناهی میدونه و بالفعل هم میدونه. و یترتب علیه الا یلحق السریع البطیع اذا تخلل بینهما مسافة معینه. اون تالی فاسدی که مترتب میشه بر قول نظام اینه که باید نتونه برسد یه شخص سریع و سیری مثل اخیلوس یونانی به یک متحرک بطیء السیری مثل سلحفات که لاک پشت باشه، یا یه اتومبیل به یه مورچه نباید بتونه نمیرسه. هنگامی که متخلل بشه بین این سری و بطیء یه مسافت معینی، اگر یه میلیمتر هم بینشون باشه، این سری به او بطیء نمیرسه. بل لا یلحق السریع یا بل لا یلحق السریع الواقفه، لازمش اینه که شخص تندرو به یه شخصی هم که ایستاده اونجا نتونه برسه، در صورت که بینشون ولو یه وجه فاصله باشه، چون نمیتونه یه وجه با طی کنه. وقد ضرب له مثلا، برای این معنای مثلی هم زده شده. و خب ان قائلا قال، البته طنزه، مثل که یه کسی گفته که انی لحظت فی بعض مطارح نظر، یه روز من دیدم که در بعض از مطارح نظر در بین بعضی از دیدنی های خودم لحظت ذرتن، یه ذره، مثل ذره هایی که تو آفتاب و ایرها گاهی دیده میشه، یه ذره ای را دیدم که یسیر و علیها بغلون، یه قاطری روی این راه میرفت و سیر میکرد. و هو لا یغل یا لا یفرغ عن قطعها، و این بغل فراغت پیدا نمیکرد از قطع این ذره، چون این ذره هم به گفته این نظام مرکب است از اجزاء لا یتجزای غیر متناهی، لانها مرکبتون من ما لا یتناها، چون این ذره هم به گفته این نظام مرکب است از اجزاء لا یتجزا. اما برهان تناسب، عبارتش خوندیم که دیر نشه، عرض میکنم که برهان تناسب اینه که بسیار خوب، ما میگیم که نظام میگه که هر جسمی مرکب است از اجزاء لا یتجزای غیر متناهی، بسیار خوب. غیر متناهی یه نوع از انواع کثرته. غیر متناهی چون کثرت دو نوع داره، کثرت متناهی مثل دهتا و صدتا و هزارتا و یه میلیون، کثرت غیر متناهی اونیه که به شماره در نمیاد. غیر متناهی یه نوع از انواع کثرته. حالا که غیر متناهی یه نوع از انواع کثرت شد، در هر کثرتی واحد هست، برای اینکه کثرت باید منتهی به واحد بشه، به خاطر اینکه همون واحد است، با تکرار واحد کثرت به وجود میاد. پس روی این حساب در هر غیر متناهی متناهی هم هست. مثلا یه جسمی که مرکب باشه از اجزاء غیر متناهی، 10 تا جزء هم که درش هست، 100 تا جزء هم که درش هست، یه جزء هم درش هست، چون اجزاء غیر متناهی کثرته، کثرتم یه نوع از کثرته، کثرتم از واحد به وجود میاد. 10 تا از 10 تا یکی به وجود اومده، نه از 2 تا 5 تا، نه از 2 تا 4 تا و یه 2 تا، برهان اقامه شده برش. حالا که اینجوری شد، پس در هر غیر متناهی متناهی هم هست. وقتی اجزاء این جسم غیر متناهی شد، 10 جزء هم درش هست، 100 جزء هم درش هست، 5 جزء هم درش هست، 4 جزء هم درش هست. حالا اولا ما میایم یه جواب نقضی به نظام میدیم و اون موجبه کلیه‌ای که مقول قول او هست ای را ابطال میکنیم، چون نظام میگه کل جسم مرکب من اجزاء لا یتجزا غیر متناهیه. ما اگر یه مورد پیدا کردیم، عرض میکنم که ما اگر یه مورد پیدا کردیم که یه جسمی مرکبه از اجزاء غیر متناهیه نباشه و مرکبه از اجزاء متناهیه باشه، قول نظام در هم شکسته میشه، چون سالبه یه جزئیه موجبه یه کلیه را در هم میشکنه. میگیم بسیار خوب، اولا که این کتاب یه جسم، شما میگید مرکب است از اجزاء لا یتجزا و این اجزا عرض میکنم که غیر متناهی است. خب در ضمن این کتاب اجزاء متناهی هم که هست. حالا کاری به این نداریم، آیا ما حق داریم که این اجزاء لا یتجزایی که شماره نداره و این کتاب را تشکیل داده، دو تا دونه از روی این اجزاء لا یتجزا برداریم و پهلو هم بچینیم؟ ما حق داریم اینها که اجزاء بالفعله، این اجزاء لا یتجزا که بالفعله و به گفته تو بالفعله و غیر متناهی هم هست،
ما دو تا جزء الهی تجزا، دو تا جوهر فرد از روی این اجزا الهی تجزا بر میداریم و دور هم میچینیم در یه جای دیگه. تا دور هم چینیم طول به وجود میاد. یه جزء الهی تجزا دیگه هم بر میداریم، پهلوی یه دونه از این جزء الهی تجزا میگذاریم، فوراً عرض به وجود میاد. یه دونه جزء الهی تجزای دیگه هم برمی‌داریم، روی یکی از اینا می‌گذاریم یا زیر یکی از اینا می‌گذاریم، عمق و ارتفاع به وجود میاد. از چهار تا جزء الهی تجزا یه جسم ترکیب میشه که دارای طول و عرض و عمق. یا این که دو تا جزء از این اجزا الهی تجزا برمی‌داریم، پهلو هم می‌چینیم، طول به وجود میاد. دو تا جزء دیگه هم بر کنار اینا می‌گذاریم، عرض به وجود میاد. چهار تا جزء الهی تجزا رو اینا میگذاریم، عمق به وجود میاد. یه جسم طویل عریض عمیقی که طول و عرض و عمق داره و ابعاد ثلاث داره به وجود میاد. یه جسمی است متناهی، جسمی که ما درست کردیم. یا چهار تا جزء الهی تجزا از این اجزا الهی تجزای غیر متناهی برداشتیم و درست کردیم اونجوری که اول عرض کردم، یا هشت تا جزء برداشتیم یه جسمی ترکیب شد ازش. این جسم مرکب است از اجزاء لایتجزای متناهی. پس کل جسم مرکب من اجزاء لایتجزا غیر متناهن ابطال شد، این موجب کلیه در هم شکسته شد. و یا ما یه مورد نقضی نشون دادیم و اون عبارت بود از همون جزئی جسمی که ما درست کردیم از هشت تا جزء یا از چهار تا جزء، این هم یه جسمی است مرکب است از چهار تا جزء یا مرکب است از هشت تا جزء و اجزایش هم مرکب است. چطور؟ نه اینا که دیگه جزء، نه ملاحظه فرما، اینا که جزء الهی تجزا رو جسم نمیدونن. زیمقراطیس اجزای صغار سلبه رو جسم میدونه، هیچ میگن جسم نیست، میگن جوهر فرد و جسم نیست. میگن زیوز هستش، یعنی قابل اشاره حسیه هست، جوهرم هست اما جسم نیست، نیست جسم. پس یه مورد نقصی ما پیدا کردیم، هشتا جزء الهی تجزا برداشتیم رو هم گذاشتیم، یه جسم طبیعی به وجود اومد دارای طول و عرض و عمق، یا چهار تا دونه از این اجزا الهی تجزا برداشتیم رو هم چیدیم، یه جسم طبیعی به وجود اومد. این جسم طبیعی هست و مرکبم هست از اجزا الهی تجزای متناهی. این مورد نقص. خب سپس همین حرف را تعمیم میدیم و میکشونیم، این حرف را دامنش میکشونیم به اون اجسامی که نظامی مرکب است از اجزاء الهی تجزای غیر متناهی. چجوری؟ میگیم که البته ای پس از آنیست که تناهی ابعاد ثابت بشه. در فصل بعدی اگر تناهی ابعاد ثابت شد، عرض میکنم مرحوم شیخ بهایی در اشعارشون میفرماین بر سر ننهاده به جز بادت برهان تناهی ابعادت. حالا اگر درست باشه، خلاصه ایکس با برهان تناهی ابعاد باد و غرور تو سرش نیفته، خلاصه و درست باشه. از یه طرف تناهی ابعاد ثابت شده که جسم طبیعی متناهی البعده، یه جسمی که ابعادش غیر متناهی باشه ما نداره. این البته موقوف است بر این که تناهی ابعاد ثابت بشه. اگر تناهی ابعاد ثابت شد در زمینه ثبوت تناهی ابعاد که جسم طبیعی نمیتونیم داشته باشیم که بعدش غیر متناهی باشه، طولش یا عرضش یا عمقش به جایی نرسه، خب اجسام طبیعی متناهی ان همشون. همین جسمی که ما از اجزاء الهی تجزای متناهی درست کردیم، متناهی حجمش، طول و عرض و عمقش، هم اون اجسامی که نظام مثلا میگه که مرکب است از اجزاء الهی تجزای غیر متناهی، حجمشون متناهی است. اما این جسمی که ما درست کردیم فرضاً هم حجمش متناهی است بر حسب برهان تناهی ابعاد و هم اجزایش متناهی است، چون چهار تا جزء ما برداشتیم و این جسم طبیعی رو ازش درست کردیم، یا هشت جزء برداشتیم و این جسم طبیعی ازش درست کردیم، هم حجمش متناهی است هم اجزایش متناهی است. اما سایر اجسام که نظام میگه اجزایش غیر متناهی است، حجمش متناهی است بر حسب برهان تناهی ابعاد و اجزایش متناهی نیست. ما میگیم که و از طرفی ما میبینیم که نسبت حجم به حجم مانند نسبت اجزا به اجزا. اگر یه جسمی نصف حجمش نصف جسم دیگری شد، معلوم میشه اجزایش هم نصف اجزای اون جسمه. و اگر یه جسمی حجمش دو برابر جسم دیگری شد، معلوم میشه که اجزاء تشکیل دهنده اون جسم هم دو برابر اجزاء اون جسمه. نسبت حجم به حجم مانند نسبت اجزا به اجزاه. اگر جسمی نصف جسم دیگری شد، اجزایش هم نصف اجزای اون جسم خواهد بود و هاکس. اگر ربع حجمش ربع او شد، اجزایش هم ربع او خواهد بود. خب پس نسبت حجم، آخه این همی اجزا هستن که همه اجزا لایت جزا هستن که حجم جسم را به وجود میارن. حالا که اینجوری شد، وقتی که نسبت حجم به حجم، نسبت حجم جسمی به حجم جسم دیگری مانند نسبت اجزای این جسم به اجزای اون جسم شد، ما میگیم بسیار خوب. حالا که این جسمی که ما درست کردیم حجمش که متناهیه البته و نسبت حجم این جسم با اون اجسام بزرگ مثلا مثل کوه هیمالیا البته نسبت متناهی به متناهیه، او 1,000,000 برابر اینه، 1,000,000,000 برابر اینه، اما باز نسبت متناهی به متناهیه. و اما اجزایش هم چون نسبت حجم به حجم مانند نسبت اجزا به اجزاه، باید نسبت اجزای متناهی این جسمی هم که ما درست کردیم به کوه هیمالیا باز نسبت اجزای این به اجزای او هم نسبت متناهی به متناهی باشه. به این معنا که اجزای کوه هیمالیا 100,000,000,000 برابر 1,000,000,000 برابر اجزای این جسمی باشه که ما درست کردیم، نسبتش الی اجالتا نسبت متناهی به متناهی باشه. و اما اگر چنون که قول نظامو پذیرفتیم نسبت این جسمی که ما از 8 تا جزء الهی تجزا یا 4 تا جزء الهی تجزا درست کردیم، نسبت حجم این جسم به حجم کوه هیمالیا نسبت متناهی به متناهی، اما نسبت اجزای این جسمی که ما درست کردیم به اجزای کوه هیمالیا نسبت متناهی به غیر متناهی میشه. و حالون که نسبت حجم به حجم عیناً مانند نسبت اجزا به اجزا، چون افزایش اجزا که افزایش حجم به وجود میاره. و اگر اینجوری شد، لازمش اینه که نسبت اجزای این جسمی که ما درست کردیم به اجزای کوه هیمالیا نسبت متناهی به غیر متناهی باشه. پس لازم میاد که نسبت متناهی به متناهی نسبت متناهی به غیر متناهی باشه و اینم باطله. چطورا؟ نه اعتباری نیست، لاشه که در همین اجزا تشکیل دهنده جسمن. افزایش جسم، افزایش حجم جسم در اثر افزایش اجزاه. چه اجزا بیشتر بشه حجمم بیشتره، کمتر بشه کمتره. ما نمیتونیم نسبت حجم به حجم را نسبت متناهی به متناهی بگیریم، نسبت اجزا به اجزا را نسبت متناهی به غیر متناهی بگیریم. این لازمش اینه که نسبت متناهی به متناهی را نسبت متناهی به غیر متناهی بگیریم و این نمیشه. و اما برهان تناسب، دومین برهانی که بر رد نظریه نظام اقامه شده، فتقریره عن نقول، بیانش اینه که اولا ما اینجور میگیم الجسم المؤلف من اجزاء متناهیه موجودان ولو فی ضمن جسم آخر، جسمی که مرکب باشه از اجزاء
لایتجزای متناهی موجوده ولو در ضمن جسم دیگری؟ از لا چرا؟ چرا موجوده ولو در ضمن جسم دیگری؟ از لا کسرت الا والواحد فیها موجودون، غیر متناهی نوع از کسرته، نیست کسرتی مگر این که واحد در اون کسرت موجوده. فإذا أخذ منها آحاد متناهیه امکن ای ترکب فیحصل منها حجمون، در همین جسمی که تو میگی اجزایش غیر متناهیه، واحد هم درش هست، واحد که درش هست، یکی ها که درش هست. پس هرگاه اخذ کنیم و بگیریم ما از این کسرت یه آحاد متناهیه ای را، 4 دونه جزء الهی تجزا یا 8 دونه جزء الهی تجزا اخذ بکنیم از این اجزاء غیر متناهیه، ممکن است که مرکب بشه، امکنه ای ترکب، ممکنه که این 4 با هم ترکیب بشن یا این 8 دونه جزء الهی تجزا با هم ترکیب بشن. فیحصل منها حجمون، حاصل میشه از این 8 دونه یا 4 دونه یه حجمی پیدا میشه، طول و عرض و عمقی پیدا میشه، چون دو تاشو پهلو هم میچینیم طول به وجود میاد، دو تا وصل اینا میذاریم عرض، دو تا رو اینا میذاریم عمق به وجود میاد. لانها اجزاء مقداریه، برای این که همین اجزاء لایتجزا هستن که مقدار و حجم جسم را به وجود میارن و قابل اشاره حسیه هستن. آخه جسم حجمدار از همینا به وجود تشکیل شده. خب پس ما یه جسمی درست میکنیم و میگیم این جسمی که ما درست کردیم مرکب از اجزاء لایتجزای غیر متناهی نیست و اون موجب کلیه تو در هم شکسته میشه. این یکی به عنوان جواب نقضی. ثم نعمم الحکم به تناهی الاجزاء فی سایر الاجسام، سپس تعمیم میدیم همین حکم به تناهی اجزاء، سپس تعمیم میدیم همین حکم را به متناهی بودن اجزا در سایر اجسام. به چه جوری تعمیم میدیم؟ با تناسب، با تناسب نسبت حجم به حجم و اجزا به اجزا. به ان نقول، به ای که ایجوری میگیم، میگیم که هازل جسم له حجم متناه و اجزا متناهیه. جسمی که ما درست کردیم یه حجم متناهی داره، مثلا 1 میلیمتر و یه اجزا متناهیه هم داره، چون 4 یا 8. ولی جسم الذی هو محل النزاع، مثل کوه هیمالیا مثلا و جسم دیگری که محل نزاع هست، لهو حجم متناه لتناهی الابعاد و اجزاء غیر متناهیه علی زعم النزاع. و اجسام دیگری که محل نزاع حجمش متناهیه، برای که تناهی ابعاد ثابت شد، و اما اجزایش غیر متناهی است به گمان نزاع. ولا شک ان ازدیاد الحجم به حسب ازدیاد الاجزا، افزایش حجم جسمم به حسب ازدیاد اجزاء جسم. فیکون نسبت الحجم الی الحجم کنسبت الاجزاء الی الاجزا، پس نسبت حجم جسم کوچک به جسم بزرگتر مانند نسبت اجزاء جسم کوچکتر به اجزاء جسم بزرگتر. لکن نسبت الحجم الی الحجم نسبت متناهن الی متناه، لکن در این مورد در ما نحن فی، نسبت حجم این جسمی که ما درست کردیم به حجم اون جسمی که محل نزاع نسبت متناهی به متناهی است، چون تناهی ابعاد ثابت شد. و نسبت الاجزاء الی الاجزا نسبت متناهن الی غیر متناهن. و اما نسبت اجزاء جسم کوچکتر به اجزاء جسم محل نزاع نسبت متناهی به غیر متناهی بنا به زعم نظام. فیکون نسبت المتناهی الی المتناهی کنسبت المتناهی الی غیر المتناهی، پس نسبت متناهی به متناهی که از حیث حجمه اینن میشه مثل نسبت متناهی به غیر متناهی که از ناحیه اجزاء باشه. و هو باطلون، نسبت متناهی به متناهی نسبت متناهی به متناهیه، نسبت متناهی به متناهی که نسبت متناهی به غیر متناهی نیست و هو باطلون. چطور؟ تناقض. بله بله اینجوره.
دایره محیطی که فرمودیم.